شبکه رادیویی اقتصاد.
تجربه آرا و تبادل اندیشه‌های اقتصادی. رادیو بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان گرامی، خانم ها آقایان، رادیو اقتصاد و برنامه تحلیلی تفصیلی این شبکه رهیافت رو گوش میکنید. من ناصر خیرخان میزبانتون خواهم بود به اتفاق مهمانانی که دعوت کردیم. با ما همراه باشید. سامان پیام کوتاه ما هم 30,337 در اختیارتونه برای اظهار نظر. به این برنامه خوش آمدید.
تکالیف زیادی بر عهده دولت گذاشته شده که باید انشالله برنامه‌ریزی بشه برای هر کدام از اینها کارهای انجام بگیره.
با تمام وجود تلاش خواهیم کرد که این نیت مقام معظم رهبری رو در عمل پیاده کنیم و عملیاتی بکنیم و به امید خدا این کار رو خواهیم کرد.
ارائه نظرات کارشناسی،
بررسی عملکردی شاخصهای پیشرفت،
تبیین چالشها،
بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور.
در
رهیافت
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد.
شنوندگان عزیز، ما درباره انرژی و مشخصا درباره بنزین اطلاعات زیادی رو داریم که دنیا نسبت به این موضوع به طور متوازن و مرتبط نگاه کرده. شاید شما توجه بکنید به اینکه بنزین متوازن و مرتبط یعنی چی؟ متوازن درباره چگونگی مصرف، سرانه مصرف، چگونگی تولید، رابطه بازار و اقتصاد انرژی مشخصا بنزین. متوازن و مرتبط یعنی این که با بخشای دیگری که مصرف کننده هست، آیا هر موتوری باید براش هر مقدار بنزین که میخواد تامین کرد یا اینکه بازار باید رها بشه؟ ارتباطهای اقتصادی اینها چیست؟ دنیا در این باره با اشتراک و در حقیقت بگم تشریح دقیق مسائل فکری آحاد جامعه تونسته که مسئله رو به عنوان یک کانون پر اهمیت حوزه انرژی سوخت به سمت حل دقیق پیش ببره. ما در ایران هم به این احتیاج داریم. در این باره من با آقای مهندس نصرت‌الله سیفی صحبت میکنم، از کارشناسان و متخصصان حوزه انرژی، و اشاره بکنم که با سالها سابقه به عنوان مدیر عامل اسبق شرکت بینسازی مصرف سوخت در ایران. آقای مهندس سلام، وقت شما بخیر.
سلام جناب خیرخواه، سلام میکنم به خدمت شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنونم از شما، بی نهایت سپاسگزارم که دعوت ما رو پذیرفتید. من باور خودم رو نسبت به این که باید به این موضوع هم متوازن و هم با دقت نسبت به مرتبط بودنش با بخشای دیگه نگاه کرد طرح پرسش میکنم که ما باید چگونه به مسئله بنزین، وارداتش، اعتباراتش و همینطور شفافیت در بازارش توجه بکنیم به عنوان یک کشور دارنده منابع مهم انرژی و البته دارای قابلیت‌های بسیار ارزنده فهم و مدیریت موضوع در سطح کلان و ملی خودش.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته بنده هم تشکر میکنم از فرصتی که لطف کردین.
خواهش میکنم.
برای صحبت با آحاد جامعه، ببینید بنزین یک موضوع تکبودی نیست، من بارها عرض کردم یه سیستمه. این سیستم شامل اجزاییه که بنزین به عنوان یکی از مختصات اون خود بنزین بحث میشه. مسئله حمل و نقل که بنزین برای ایجاد اون مصرف میشه خودش داستان گسترده‌ای داره.
درسته.
اگه بخوایم تقسیم بندی بکنیم اینه که اصلا مود حمل و نقل چی باید باشه که بنزین مصرف کنه؟ آیا ما حتما باید اتومبیل با موتور احتراق داخلی بنزین سوز مصرف کنیم؟ آیا مثلا نمیشه از اتوبوس‌های گازوئیل سوز استفاده کرد برای حمل و نقل؟ چون موضوع بنزین مصرفش برای انتقال افراد و باره. آیا این افراد و بار نمیشه با وسایل دیگه منتقل بشن؟ این به عنوان مثال عرض کردم، از منظر سیستمی نگاه کردم به موضوع. یا حتی گاهی اوقات به این نتیجه میرسه آدم که آیا حتما لازمه برای انتقال ما آدما رو منتقل کنیم؟ مثلا اگه من یه جلسه دارم، نمیشه این جلسه رو تلفنی برگزار کرد؟ آیا نمیشه مثلا از وسایل مبتنی بر ارتباطات اینترنتی استفاده کرد؟
کاملا روشن. چرا؟
کما اینکه در دوره کرونا کل دنیا از این وسیله استفاده کرد و کلا مصرف بنزین به شدت تو دنیا اومد پایین اون دوره. حتی مطلعید که اصلا پالشگاه خیلیشون بیکار شدن. پس ببینیم بنزین موضوع منفک و منفردی نیست. حالا این دوتا مثال رو زدم ولی مثالات زیاده و بخشای مختلف هم زیاده. مثلا آیا بنزین تنها سوختیه که میشه برای احتراق داخلی استفاده کرد؟ سی‌ان‌جی یا الان حالا بگیم سوخت یا بگیم الکتریکی، آیا موتور الکتریکی نمیتونه جای بنزین رو بگیره؟ کمان که خودروهای الکتریکی، موتورسیکلت الکتریکی اومده که بعد دیگه اون برقش هم حتی دیگه از سوخت فسیلی استفاده نمیکنه، بلکه از پنل خورشیدی استفاده میکنه، باتری رو پر میکنه در طول روز. شما میرید این ور اون ور. بریم یه ذره جلوتر میگیم خیلی خوب، اصلا همین بنزین رو مصرف کنیم، همین موتور. آیا حتما همین موتورایی که ما توی روی سطح جاده داریم مناسبه؟ آیا نمیشه موتورای بهتری طراحی کرد؟ یه موتور بهتری در دنیا وجود نداره که مثلا به ازای هر مثلا 100 کیلو نیوتن گشت‌آور یا مثلا تولید نیرو به ازای مثلا اون به جای آ لیتر بنزین ب لیتر بنزین مصرف کنه که کمتره. بعد حالا همین انجین وقتی میاد رو موتور رو اتومبیل سوار میشه رو شاسی، آیا این خودرو باز خودرویی که ایرودینامیکه؟ آیا چرخاش صاف نیست؟ صافه؟ بادش تنظیمه؟ نیست؟ تازه میشه اتومبیل. حالا اصلا اتومبیل رو بذاریم کنار، بریم رو جاده. ما انقدر جاده های غیر استاندارد داریم که بنزین خوره. حالا شما شاید سوال کنی یعنی چی؟ یعنی این که وقتی سطح آسفالت شما استاندارد نباشه، اون استکایی که با لاستیک ایجاد میکنه درگ بیشتر، نیروی مخالف بیشتر ایجاد میکنه، در نتیجه مصرف بنزین میره بالا. ببینید، یعنی میخوام اینو عرض کنم که این حرف شما زدید که فرمودید که آقا بنزین یک موضوع به هم پیوسته و گسترده از موضوعات مختلف، کاملا درسته.
در نیازمند اتخاذ تصمیمات متوازن و مرتبطه.
بله.
ما همین الان آقای مهندس بگذارید یه مثال ساده بزنم. الان شهروندان توی خطوط BRT و متروی تهران مدتی دارن صحبت میکنن که خب ما این ظرفیتی که الان آمده مدیریت شهری رایگانش کرده یا دولت هم از اون حمایت کرده، با تصمیمات مرتبط به حمایت از این هزینه، چون هزینه است که ما واقعیت اقتصادیش که نمیتونیم ندیده بگیریم، خیلی محبت کردید، دستتون درد نکنه، رایگان کرد، ما راحت میریم تو این خطوط رو میاد، اما باید بپذیریم که هر اقدامی در سطح ملی هزینه بر هست. نکته مقابلش این استش که ما در بخشای دیگه تونستیم که انقباض لازم یا تجدید نظر در میزان کاربرد و کاراییش رو به کار ببندیم. اگر اینجا آمدیم یک تصمیم مهم گرفتیم. این سوالات سوالات بزرگی است. در حوزه بنزین هم همین سوالات عموماً بی جوابه.
الحمدلله الان از حدود 25 سال پیش، 25 سال اندی پیش که حالا سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت در وزارت نفت درست شد، خیلی افراد آگاه‌تر شدن. هم افراد نخبه جامعه و هم مردم کوچه و بازار اطلاعاتشون خیلی بیشتر شده. ببینید همین الان همین مردمی که شما فرمایید بیاتی سواره میگه اینو مجانی کردن یا مترو رو، این مجانی نیست، اتفاقا این هزینه داره، از شما نمیگیرن، اما با توجه به اینکه شما پول نمیدید چون تعداد بیشتری مسافر میاد روی حمل و نقل عمومی، این یعنی اینکه تعداد از به اصطلاح خودروی شخصی استفاده نمیکنن. وقتی خودروی شخصی استفاده نمیکنن یعنی بنزینی که با یارانه ارائه میشه به مردم مصرف نمیشه. انقدر این یارانه که پرداخت میشه بزرگه که اون مجانی کردن بلیت اتوبوس یا مترو توجیه اقتصادی پیدا میکنه. یعنی اینا همه فهمیدن دیگه.
درست.
یعنی احتمال تصمیم درستیه که دولت بیاد زیرساخت درست کنه، زیرساخت هم نقل عمومی، همون اول عرض عمل کردم.
بله بله.
این یک سیستمه، وقتی اون هست یعنی شما بنزین مصرف نمیکنی. الان با این شرایطی که خب مطلعید به خاطر حملاتی که به پارس جنوبی شد، تعدادی از پالایشگاه گاز از خط خارج شده. خارج شدن خط پالایشگاه گازی یعنی که شما باید در چاه پارس جنوبی که گاز میاد بالا رو ببندی. وقتی در چاه گاز رو میبندی یعنی میعانات گازی بالا نمیاد. میعانات گازی یه جور نفت سبکه. میعانات نفتی سبک بالا نمیاد، یعنی که پالایشگاه خلیج فارس دیگه نمیتونه بنزین تولید کنه. ما نزدیک به 25 میلیون لیتر در روز بنزینمون رو تو این جنگ از دست دادیم، ظرفیت تولیدمون. این یعنی چی؟ یعنی قبلا اگه ناترازی ما مثلا 15 میلیون لیتر در روز بود، این شده حالا 35 میلیون لیتر در روز. یعنی تازه وضعیتمون بدتر شده. خب باید چی کنیم؟ باید بریم راهکارهای پیدا کنیم که بنزین کمتر مصرف کنیم، بدون اینکه صدمه به حمل و نقل مردم و به اصطلاح فشار خاصی به مردم بیاد. راه حلش همینه که این موردهایش رو شما فرمودین، این موردهایش رو من اشاره کردم. تازه اینا که ما گفتیم همه فنیه.
درسته.
حالا بریم رو اقتصاد بنزین. آقا بنزینی که در میاد برای سازنده تولید کننده قیمت تمام شده در میاد مثلا 60,000 تومان، دولت داره به هر دلیلی که حالا در ریشه در قبل انقلاب داره اینو داره میده 3,000 تومان. خب آقا یعنی 57,000 تومان به زهردی 57,000 تومان، یعنی 20 برابر آنچه که میگیره 19 برابرش از دست میده، در حالی که تو دنیا خلاف اینه. اگه شما بنزین مصرف کنی تازه پولشو که میدی هیچ، باید مالیات اضافه هم بدی چون داری هوا رو آلوده میکنی. همین بنزین تو ترکیه 1.5 دلار 2 دلاره که با قیمت حالا هر قیمت دلار در ایران حساب کنی ببینید به قیمت چند تموم میشه. این پس ما حالا علاوه بر مسئله فنی به مسئله اقتصادی هم نگاه کنیم، پس به این نتیجه میرسیم بنزین یک مقوله تجمیعی اینتگریتد به قول مهندسا یا به هم پیوسته است از موضوعات فنی، اقتصادی، زیست محیطی و حتی سیاستی. اینا رو که جمع بکنید تازه هر کدوم شاخه ها داره. من یه بار این شاخه ها رو حساب کردم، ببینید از محاسبه دوربرگردون توی اتوبان شما میتونید بنزین کم کنید تا انتخاب درست خودرو تا حذف نیاز به خودرو. یعنی ببین چند جور مطلب، شاید 100 جور مطلب بشه بیان کرد. یعنی اگر یه نفر بخواد موضوع بنزین رو حل کنه با یه تک نسخه نمیشه. هم موضوع قیمتی داره، هم موضوع فنی داره، همه با هم و هر کدوم هم ممکنه 20 تا مطلب داشته باشه، همه با هم بیان وسط میتونیم موضوع بنزین رو حل کنیم. نکته مهم اینه این ثروتیه که مال ما از خودمون داریم آتیشش میزنیم. ما باید تصمیم بگیریم که میخواییم بالاخره این ثروتمون رو آتیش نزنیم یا نه. اگه خواستیم برنامهش میشه برنامه ریزی کرد و اجرا کرد، اون وقت ثروت هنگفتی آزاد میشه که میتونه خرج بیمارستان و پیشرفت کشور و نمیدونم تحصیلات و رفاه مردم بشه.
بسیار خوب. این موضوعی که شما اشاره کردید همون چیزیست که در کلام عامه مردم هم هست. بسیاری از مردم میپرسن که ما در ایران بلد نیستیم مسئله رو حلش بکنیم که اینقدر کشدارش میکنیم. این که حالا آسیب‌های ناشی از جنگ تحمیلی و تجاوزکارانه یه دولت تروریستی آمریکا و رژیم صهیونیستی، این حادثه است که میگذره، ولی مطلب این است که بسیار بسیار دیرپاس شما شروع کردید موضوع به قبل از انقلاب هم برمیگرده. یعنی نوعی نگاهی که ما چون یک کشور نفتی هستیم پس هر طور باید، در حالی که اساسا جهان اینطوری نگاه نمی‌کنه. ما به چه توجه، بینش و اقدامی آقای مهندس احتیاج داریم که مسئله رو حلش کنیم؟
به نظر من تغییر نگرش لازمه.
از کجا؟
از من مصرف کننده تا دولت و حکومت که با هم دیگه داریم هم با هم یه مسئله رو نگاه میکنیم.
خب آخه ما این مصرف کننده که شما کردین برای من ماهی 60 لیتر، گفتم چشم، گفتید که برای دیگه اضافه میذارم 100 لیتر، لیتر اینقدر، باز گفتیم چشم، ما موافقیم. گفتین اگر که خودروی جدید بیاری،
نه تغییر نگرش، تغییر
نه 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 نه, نه. میخوام اینو بگم، من هم نگاه میکنم شما به عنوان متولی چه پیشنهادی برای حل مسئله و حفظ این منابع انرژی امروز داری. یعنی به نظرم میرسه که خیلی خیلی توامان هست در نگرش شما مدیران با نگرش ما شهروندان.
ببینید به نظر بنده به این عیبی که ما داریم که نمیتونیم موضوع رو حل بکنیم، عدم گفتمان مناسب بین دولت با مردم و بین مردم با هم، بعضی مخالفن، باید یه گفتمانی درست بشه، همه اقناع بشن. حتما راه حل وجود داره، ما ناتوان نیستیم، اجراش کردیم. ما 2-3 سری به سمت کاهش مصرف بنزین حمله کردیم، موفقم بودیم. نمونه موفقش عرض میکنم.
بله.
ما در سال 1380 در وزارت نفت تصمیم گرفتیم به دستور وزیر وقت که CNG رو بیاریم، بخشی از بنزین جایگزین کنیم با CNG، نچرال گس، گاز طبیعی فشرده. شد همین CNG که الان تو اتومبیل هست. اون روز ما نفر هیچوم دنیا بودیم، هیچی هم نداشتیم، 2 ایستگاه بود و چند هزار تا مثلا پیکان از زمان عهد عتیق. الان نفر اول تو دنیا که هستیم که هیچ، حدود 20 میلیون متر مکعب در روز داریم تزریق میکنیم به خودروها که معادل 20 میلیون لیتر در روز بنزینه. تمام فناوریش هم بومی شده، از کمپرسور که اصلا آرزو بود یه زمانی کمپرسور فشار بالای 300 اتمسفر درست کنیم، الان داریم درست میکنیم، سیلند، رگولاتور، همه چی، دانش، حتی طراحی استاندارد اینا رو داریم.
آفرین.
بی‌نظیر این فن. پس اراده کردیم شد. از لحاظ فنی پس احیانا خدای نکرده خود تحقیری نشه که ما نمیتونیم، ما میتوانیم. موضوع اونجایی نمیتونیم که با هم دیگه جمع نمیشیم، اتحادی تشکیل بدیم، فکرمون رو یکی کنیم و بیایم توی این کار. البته شاید این تقصیر بنده مثلا مدیر بوده که نتونستم جامعه رو همراه خودم بکنم.
خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای مهندس مصطفی‌الله سیفی، کارشناس ارشد حوزه انرژی و مدیر عامل سابق شرکت بین سازی مصرف سوخت کشور. خانم آقایان، با این گفتگو برنامه رهیافت رو ادامه میدیم. پرسش‌های مطرح شده در صحبت‌های مشترک من و آقای مهندس سیفی حالا محور گفتگو با دیگر کارشناسان هم خواهد بود درباره چه باید کرد. شما هم از طریق سامان پیام کوتاه 30367 بنویسید. آیا موافقید که باز هم این بحث را از جنبه‌های دیگری در رهیافت دنبال بکنیم؟ و اگر شما جای مسئولین امر بودید درباره مدیریت انرژی، مشخصا بنزین در ایران، چه پیشنهادی رو مطرح میکردید و چه کاری رو در دستور انجام قرار میدادید؟ با ما همراه باشید و شنونده این برنامه.
تضارب آرا و تبادل اندیشه ها.
ما یک مشکلی که داریم اینه که ما پراکندگی در تصمیم گیری داریم،
با پیچیدگی های زیادی مواجهیم، یعنی یک همراهی قابل توجه میطلبد.
بازآفرینی شهری اگر واقعا با همون معنای درستش اتفاق بیفته، اتفاق خیلی بزرگی رو در یک بخش قابل توجهی و برای جمعیت قابل توجهی رقم زدیم.
تبیین چالش ها، ارائه نظرات کارشناسی، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی کشور. در رهیافت
روی موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
رهیافت.
شنوندگان عزیز، همطور که خدمت شما وعده کردم، مهمان دیگر ما هم به ما پیوستند، آقای دکتر مصطفی سعیدی، کارشناس و متخصص حوزه سیاست‌گذاری و حکمرانی کلان انرژی، بیشتر درباره موضوعات مربوط به اهمیت یکی از اجزای انرژی کشور یعنی بنزین صحبت می‌کنیم. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و
و شنوندگان محترم، انشالله این برنامه خوبی در خدمتتون.
خیلی متشکرم. من در گفت و شنودی که پیش از شما با مهندس سیفی داشتم، کار به اینجا رسید که اگر ما می‌خوایم درباره مشخصا بنزین صحبت بکنیم، نمیتونیم فقط تولید و مصرف رو در نظر بگیریم و نمیتونیم فقط اینکه در واردات مثلا منابع نداریم. خب الان شما ثروتمندترین کشور جهانم بگیرید که آقا خزانش پر باشه و یا نم دلار داشته باشه، میپرسه که خب من اینو برای چی میدم، چی عایدم میشه؟ حالا اینکه در کشوری مثل ما که دو تا جنگ رو در طی یک سال تجربه کرده و در این حال دغدغه ملی، برعکس خیلیا که میگن که مثلا وزارت نفت دولت دغدغش اینه که چقدر بنزین پول میدیم وارد میکنیم پر مصرفیم، من به عنوان یه شهروند یه کسی در رسانه دیدم که دغدغه واقعا عموم جامعه اینه که ما چرا داریم اینجوری مصرف میکنیم، یا اصلا چرا ما اینجوری هستیم، یا چرا این ماشین در اختیار من اینطوری، مگه قرار اون ماشین بهتری باشه؟ به نظرم میرسه که سیاست گذاری و حوزه حکمرانی نیازمند یک نگاه و اقدام متفاوته. آیا از منظر حکمرانی کلان هم این گونه باید باشه؟
نکته‌ای که شما مطرح کردید و موضوعی که مطرح کردید موضوع مهمیه دیگه، یعنی به شدت هم مبتلا به هستش و من فکر میکنم حالا وظیفه رسانه‌ای مثل شما واقعا آگاه سازی مردمه. نگاه کنید ما خب ساختار حکمرانیمون، حالا عمدتا کشورهایی که حالا بالاخره سیستم انتخاباتی دارن، در واقع رئیس جمهور انتخاب میشه، نماینده مجلس انتخاب میشه، خب غالبا کارگزارانی که در حاکمیت هستن به مردم این سری وعده‌هایی میدن. این مختص ما نیست، هم کشور دنیا، حتی آمریکاست، اروپاش هم همینه. یعنی الان شما میبینید اون رئیس جمهور آمریکا هم اونور دنیا همش داره میده وعده قیمت پایین بنزین میده، میگه الان جنگ تموم شد قیمت بنزین میاد پایین فلان میشه. یعنی این یه موضوعی که همه جای دنیا به عنوان یه شاخص هستش که شما بتونی یه سری کالاهایی رو در سبد خانوار مردم کشورت قیمت رو پایین نگه داری تا مثلا رفاه مردم بیشتر بشه. اتفاقی که تو سالهای گذشته از حالا یه دوستان مجلس هفتم میگن، ما قبل مجلس هفتم هم همین داستانا داشتیم، مثلا کلا نزدیک حتی در زمان پهلوی هم این مشکل رو داشتیم که این قیمت بنزین همیشه به عنوان یه چالش مطرح بوده و همیشه این در واقع تلقی وجود داشته که خب ما نفت مال ماست، خدا به ما بالاخره یه نعمتی داده به اسم نفت، خب اینو باید بدید به ما استفاده کنیم دیگه، میخواید چیکار کنیم، میخواید این نفت رو میخواید صادر کنیم. من نمیگم این دیدگاه اشتباهه، بالاخره ما یه کشوری هستیم که خدا بهمون همچین نعمتی داده و حالا باید استفاده کنیم. اما نحوه استفاده از این منابع طبیعی و خدادادی هم مسئله است. یعنی چی؟ یعنی ما بالاخره این منابع اولا برای یه دوره خاص زمانی نیست، صرفاً که شاید نیاز هزار سال آینده هم این منابع خدادادی استفاده بشه. ما که نمیتونیم توی بازی زمانی کوتاه مثلا 100 ساله 200 ساله تمام این منابع رو تمام کنیم، منابع آیندگان رو هم مصرف کنیم. پس ما باید با این موضوع هم نگاه داشته باشیم، نه به این معنا که ما باید بهینه مصرف کنیم، به این معنا که نه اینکه خودمون از مصرف کردن در واقع مصرفمون رو ببینیم، باید بهینه مصرف کنیم. شدت مصرف انرژی کشور ما در حال حاضر 2 برابر میانگین جهانی. این خیلی تعریف سادهش اینه که تو دنیا با یه بشکه مثلا با یه بشکه نفت 2 دلار ثروت تولید میکنن، تو کشور ما 1 دلار ثروت تولید میشه، نصف اونه. اینی که گفتم 1 دلار شد اصلا کلا کاملا فرضی بوده. یعنی با اون مقدار انرژی که کشورها الان در حال حاضر دستشونه میانگین دنیا 2 برابر ما دارن ثروت تولید میکنن. یا کنید من چند تا مثال عینی خدمت شما بزنم. من تو اتحادیه اروپا، فرانسه و آلمان، من خودم رفتم در واقع تجوهش کردم روی موضوع، 30 سال مصرف بنزینشون ثابته. 30 ساله از سال 1990 به این ور مصرف بنزینشون رشد نکرده. حالا بماند که مصرف گازوئیلش زیاد شده که اون هم احتمالا منطقش اینه که خودروهای عمومی اونجا زیاد شده، ولی مصرف بنزینشون رشد نکرده. اما کشور ما هر سال داره 4-5% به مصرف بنزینش چی میشه؟ اضافه میشه. هر سال ها. این خیلی عدد زیادیه.
دلیل این روشنه چون همین امسال بود که گزارشی که منتشر شد، حتما دیدین دیگه، میانگین مصرف 130 تا 135 میلیون لیتر اونم با نوسان.
این داره هر سال همینم داره زیاد.
جالب اینجاست که ما مرز 140 میلیون لیتر هم الان داره گزارش میشه. یعنی نشون میده که مثلا ممکنه که
140 میلیون لیتر برای 90 میلیون جمعیت خیلیه.
بگم الان آلمان با جمع فرانسه با جمعیت های مشابه ما نصف ما دارم مثلا.
شما شدت انرژی رو گفتید، آمارها الان داشتم نگاه میکردم یه لحظه، شدت مصرف انرژی در ایران 9 برابر ژاپنه، 4 برابر ترکیه است.
من میانگین جهانی رو گفتم، میانگین جهانی ما 2 برابریم. آره اون کشورها اصلا مدلشون شاید حتی چیز سر باشه، یعنی مدل اونا یعنی یه ژاپنی 9 برابر انرژی که تو ایران مصرف میکنه میتونه ثروت تولید کنه.
ولی آقای دکتر اینا درست، ما چون مثالایی که میزنم مثلا مهمان قبلی ما درباره ترکیه مثال زده، خب در ترکیه ما نگاه کردیم، فرض کنید که دولت در یک سال 2 مرتبه اصلاح دستمزد رو داره به خاطر اینکه نرخ تورم اومد بالا، برای اینکه بتونه این چرخه جلو بره. ما که در ایران نتونستیم مثلا به اون موارد برسیم. بله داریم که کسانی حقوقای بالای اصطلاحا هم پیشتر میگفتیم نجومی، ولی همه جامعه که اینطور نیست. راه حل برای اینکه ما بتونیم به یک نقطه تصمیم درست برسیم، اصلا تصور کنیم با سبک و سیاق 50 سال پیش جلو بریم، بالاخره آیا چاه در منطقه اصلویه یا مناطق نفخیز جنوب ما یا هر جای دیگه تمام نمیشه؟ اون روز
بله اینا عمرشون بالاخره بله؟ نگاه کنید ما چای نفتی ما الان به نیمه عمرش هم رسیده ها.
بله بله
چاهایی که یعنی شروع کرده ما الان نیمه عمرش تقریبا رسیده، همین تعداد سالی که الان بهره برداری کرده همین تعداد سال دیگه نهایت میتونیم باز بریم چای جدید میادین جدید.
تصمیم درست با توجه به دانش و مطالعات شما دکتر سعیدی چی هست؟
نگاه کنید یه نکته ای رو همیشه ما قفلت میکنیم و من خیلی کم میبینم کارشناسا بگن، همه صحبت از معیشت مردم میکنن. حرف درستیه ها، نه اینکه معیشت مردم دچار مشکل نیست، ما باید اتفاقا معیشت مردم رو حتما باید به فکرش باشیم، ولی من یه جور دیگه به مسئله نگاه میکنم. من میگم که اگر ما یه دولتی داشته باشیم که ثروتمند باشه، یه دولتی داشته باشیم که درآمدش خوب باشه، خب به کارمنداش هم خوب حقوق میده دیگه، درست میگم؟ اگر یه دولتی خوب درآمد داشته باشه دیگه کسری بودجه نداره، اگه کسری بودجه نداشته باشه دیگه پول بدون پشتوانه و نقدینگی بدون پشتوانه تو اقتصاد نمیاد، اگر این اتفاق بیفته دیگه تورم اینطوری بالا نمیره. یه درد بزرگ مملکت ما اینه که دخل و خرج دولت به هم نمیخوره. دخل و خرج دولت اگر به هم بخوره همون کاری که ترکیه انجام میده ما هم انجام میدیم، چرا نتونیم؟ چرا دولت نمیتونه این کار بکنه؟ پس نگاه کنید، من از این منظر نگاه میکنم، ما با دولت اون اتفاقا ثروتمند باشیم، یعنی دولت ما بتونه خوب درآمد بشه.
ولی آقای دکتر چگونه؟
و یارانه ها رو جای درست هزینه. نگاه کنید دولت دو تا عامل تو این قضیه تاثیر داره، یکی درآمدی که هزینه است، درسته؟ درآمد که مشخصه، مالیات، نفت خام بفروشه، نمیدونم صادرات انجام بده، از اینهاش هم چی میشه؟ یه بخشیش همین یارانه های انرژی میشه.
درسته.
من واضح خدمت شما بگم، برای بنزین مخصوصا، این آمار مال سال گذشته که دولت برای یه لیتر بنزین 12,000 تومان داره هزینه میکنه. اصلا قیمت نفتو من نفت و خام در نظر نمیگیرم، و فقط فرایند هایی که داره اتفاق میفته تا این بنزین رو شما از تو نازل و برداری نازل بذاری باک ماشین بنزین بزنی، تا اون زنجیره آخر 12,000 تومان ما دو سال پیش این رسیده به عدد 18,000 تومان. بعد ما چقدر الان داریم میزنیم؟ ما الان داریم 3,000 تومان میزنیم.
البته عددی که ما در همین برنامه مطرح شد عدد فعلی هزینه های تولید بنزین 60,000 تومانه. 60,000 تومان.
آفرین. یه سوال خیلی مهم. مردم این اختلاف بین 5,000 تومان تا 12,000 تومان تا 18,000 تومان امسال دولت میده.
ببین تحقیقات متعددی درباره توزیع یارانه های انرژی در ایران هست. حتما شما هم دیدید. اونها داره به ما میگه که موضوع اصلی در اقتصاد انرژی در ایران کمبود منابعش نیست. توزیع اون داره اشکاله. این توزیع منافع عمدتا داره توسط دولت به دهک‌های بالا میرسه نه دهک‌های پایین. ولی سوال اصلی اینه که اگر ما بخوایم این رو درستش کنیم که ما درست این منابع رو مصرف کنیم، یه سری اقدامات سیاست گذاری میخواد، یه سری اقدامات فنی میخواد در همه حوزه ها، ولی مشخصا در حوزه انرژی این چی میتونه باشه؟
حوزه انرژی اشتباهی که ما کردیم، اومدیم یه لیستی درست کردیم، لیست قیمت ها، و واقعا هم سیاست اشتباهی. نگاه کن نونوا قیمت گازش یه چیزه، کاشیکار قیمت اونی که کاشی میسازه قیمتش یه چیزه، پتروشیمی یه چیزه، فولادسازی یه چیزه. نظام قیمت ها درست کردیم. نگاه کن برای بنزین هم، نگاه کن اگر ما دنبال این بخوایم بریم که نمیدونم به اون دهک یکی به یه قیمت بدیم، اون دهک دهیه رو هم گرونتر براش حساب کنیم، خب اون میره از دهک یکی یعنی میخره. میدونی چی میگم؟
بعد